نیاز نخواهی بود. هرگاه کسی را بخشودی از کرده خود پشیمان مشو، و هرگاه کسی را عقوبت نمودی از کرده خود شادمان مباش. باید که محبوب ترین کارها در نزد تو کارهایی باشد که با میان روی سازگارتر بود و با عدالت دمسازتر و خوشنودی رعیت را در پی داشته باشد، زیرا خشم توده های مردم خوشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد. و حالان که خشم نزدیکان اگر توده های مردم از تو خوشنود باشند ناچیز گردد. و باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمنترین آنان در نزد تو کسی باشد که بیش از دیگران عیب جوی مردم است، زیرا در مردم عیب هایی است و والی از هر کس دیگر به پوشیدن آنها سزاوارتر است. از عیب های مردم آنچه از نظرت پنهان است مخواه که آشکار شود، زیرا آنچه بر عهده توست پاکیزه ساختن چیزهایی است که بر تو آشکار است و خداست که بر آنچه از نظرت پوشیده است داوری کند. تا توانی عیب های دیگران را بپوشان، تا خداوند عیب های تو را که خواهی از رعیت مستور بماند بپوشاند. و از مردم گره هر کینه ای را بگشای و از دل بیرون کن، رشته هر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشیده داشته اند به تقافل زن. و گفته سخنچین را تصدیق مکن، زیرا سخنچین خیانتکار است، هرچند خود را چون نیک خواهان وانماید. با بخیلان رای مزن که تو را از جود و بخشش باز دارند، و نه با حریصان، زیرا حرص و طمع را در چشم تو می آرایند که بخل و ترس و آزمندی خصلت‌های گوناگون هستند که سوء ظن به خدا همه را در بر دارد. بدترین وزیران تو وزیری است که وزیر بدکاران پیش از تو بوده است و شریک گناهان ایشان. مبادا که اینان همراز و همدم تو شوند، زیرا یاور گناهکاران و مددکار ستم پیشگان بودند. در حالی که تو می توانی بهترین جانشین را برایشان بیابی از کسانی که در رأی و اندیشه و کاردانی همانند ایشان باشند، ولی بار گناهی چون بار گناهان آنان بردوش ندارند. از کسانی که ستمگری را در ستمش و بزهکاری را در بزهش یاری نکرده باشند. رنج اینان بر تو کمتر است و یاریشان بهتر و مهربانیشان بیشتر و دوستیشان با غیر تو کمتر است. چرب زبانی و ستایش به خودپسندیش نکشاند. از تشویق و ترغیب دیگران به یکی از دو طرف دعوا متمایل نشود، چون این کسان اندک به دست آیند. پس داوری مردی چون او را نیکو تعهد کن و نیکو نگهدار، و در بذل مال به او گشاده دستی به خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد. و او را در نزد خود چنان منزلتی ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند.
ساعت 1:53 دقیقه است عزیزان. مردم ایران توی اتفاقهای خاص رفیق و یار هم دیگه هستن. زلزله و سیل کم توی کشور ما اتفاق نیفتاده و بارها مردم نیکندیش ایران عزیز، شما شنوندگان بزرگوار، ثابت کردین یک تن واحد هستید و به اتفاق جهان میتوان گرفت. توی روزهای سخت جنگ تحمیلی، توی سالهای سخت تحریم، توی هر اتفاقی ما همیشه کنار هم بودیم و هستیم. و چقدر خوبه که ما همیشه در اتفاقهای خوب سهیم هستیم.
امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیستیم. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، این عید قربانیستیم. کیست کیست جان من، این کیست کیست جان من، کیست
جان من این کیست کیست جان من کیسه ها می دوختم در حرص زر می سوختم ترک گدا روی کنم چون گنج دیدم در کلیم بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا بسم الله ای شمس و زها بسم الله ای عین الیقین کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من بی پا و سر کردی مرا بی خواب و خور کردی مرا سرمست و خندان اندر ای یوسف کنار من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من جان من این کیست کیست جان من
دوستان، شبهای فرصت نابه که بیشتر فکر کنیم. آرامش و سکوت شب کمک میکنه دقیق تر مسائل رو ببینیم و بسنجیم. میشه گفت شبها ذهن آدم آرامتر و تمرکز بیشتری داره. حالا توی این شب قشنگ خوبه به این فکر کنیم که بیشتر اتفاقهایی که ما اسمش رو گذاشیم اتفاق، چندان هم اتفاقی و یهویی نیستن، چندان که اصلا اتفاقی نیستن. یعنی تا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار نباشه، همت عالی نباشه و حرکتی نباشه، مگه میشه که بشه اون چه باید بشه و ما دلمون میخواد؟ بله، اتفاق پیش آمد و واقعی است که پیشبینی ها چندان توش دخیل نیستن. مثلا یک تصادف یا دور از جان همه شما درگذشت یک عزیز، اما موضوع اینه که اتفاقهای مهم زندگیمون رو خودمون تنها با کمک دیگران و یا با همراهی همه مردم پیش میاریم عزیزان. یعنی اون زمینش رو فراهم میکنیم. مثلا مثل چی؟ مثل آزادی خرمشهر که خب سوم خرداد بود سپری کردیم، مثل پیروزی انقلاب اسلامی، مثل پیشرفت‌های هسته‌ای و اتفاق‌های خاطر انگیز و به یاد ماندنی که همه با هم، یعنی همه مردم ایران زمین در کنار همدیگه رقم زدن و رقم میزنند، که یکیش همین 28 خرداد 1400 صحنه انتخابات انشاءالله خواهد بود. اما به قید قرعه از بین کلی پیامک و تلفن که به دست ما رسید و از همتونم تشکر میکنم، آقای حسن امیدی از شهرستان ساوه استان مرکزی برگزیده امشب هستن. دوستانم خدمتون تماس میگیرن، انشاءالله نحوه دریافت جایزه رو براتون توضیح میدن. به رویدادهای بزرگ محتاجم، اتفاقی که بیخبر باشد، کاش وقتی به خانه برگشتم کفش های تو پشت در باشد. برای همتون خوبی و خوشبختی آرزو میکنم. زندگیتون پر از اتفاقهای خوب. خدا نگهدار.
شرطی رو سه سر مطلی شدن لرمیزدن عزیز و محترم همتن لرمیزدن چی اردبیل رادیوسون شده بسوز بوستا تا قدر رای میدوارو چی رضایت کامل لن بو شبکن برنامه لنن استفاده لی هستیز و ابن خاطر چی بیزن ارتباط کتاسوز 3890 شماره تلفن خدمت زدی و توس من دور توزنلی چی در جوده پیام لارز اختصاصی باردی زمان و زمان دی چی بلیده چی تا بیشه برنامه سی نشیدخ و یخسیش تابلاردن همیشه استفاده لیخ چطاب منبع دانایی و بینشتی اشتاق چطاب شب برنامه است
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما ادب دوستان گرامی و یاران همراه کتاب شب داستان بلندی که برایتان تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم بدرود نام دارد و نوشته اونور دو بالزاک نویسنده نامدار فرانسوی است. این اثر را فائزه رنجبران به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده است. بشنوید. شکارچی که در بیشه جنگل لیلادام نشسته بود گفت عجله کنید. اگه بخوایم همزمان با دیگران سر میز شام حاضر بشیم باید بر سرعت قدمامون اضافه کنیم. عجله کنید جناب مارکی. آفرین. خوبه. راستی که مثل گوزن از تپه ها میپرید. او که تازه از کشیدن سیگار برگ هاوانای خود فارغ شده بود انتظار همراهش را میکشید. همراه او مدتی طولانی بود که در بیشه های انبوه و پرشاخ و برگ جنگل گم شده بود. در کنارش چهار سگ که به شدت نفس میکشیدند به شخصی نگاه میکردند که شکارچی خطاب به او سخن میگفت. برای آنکه دریابید این جملات که پیوسته در فواصل گوناگون تکرار میشد تا چه اندازه تمسخرآمیز بود باید بگوییم مرد شکارچی فردی بسیار چاق و درشت هیکل و کوتاه قد بود. به همین دلیل با دشواری تمام در میان فراز و نشیب دشتی وسیع و دلگشا که به تازگی محصولات آن درو شده بود قدم می‌زد. برای افزایش درد و رنج او پرتو آفتابم از دو طرف بر چهره اش میتابید و موجب فروچکیدن قطرات درشت عرق از سر رویش می‌شد. آن روز یکی از روزهای ماه سپتامبر بود. هوا از وقوع طوفانی سهمگین خبر می‌داد. هرچند برخی از قسمت‌های آسمان لاجوردین را ابرهای سیاه پوشانده بود، توده ابر روشن با سرعت نزدیک می شد و مانند پرده باریک از غرب به شرق گسترش می یافت. دره کوچکی که شکارچی از آن عبور می کرد به دلیل پوشش درختان تنومند و نبود جریان هوای آزاد مانند کوره بزرگ گرم و دم کرده بود. پرندگان و حشرات ساکت و بی‌تحرک بودند و نوک درختان به زحمت خم می شد. حالا هر دو شکارچی مشغول سیگار کشیدن بودند. یکی از آنها با مشاهده وضعیت خورشید حد زد ساعت حدود 5 بعد از ظهر است. شکارچی درشت‌شکل در حالی که به درختی تکیه زده بود پیشانیش را پاک کرد. در مقابل همراهش قرار گرفت و گفت ما کجای این جهنم در هستیم؟ همراهش همانطور که روی علف‌های زرد شده دراز کشیده بود با لبخندی پاسخ داد این سؤال رو من باید تو بپرسم. سپس تحصیلگارش را داخل گودالی پرت کرد و فریاد زد مطمئن باش که دیگه هیچ کس نمیتونه منو مجبور کنه به همراه صاحب منصبی در کشوری غریب خودم رو به خطر بندازم. آلبون عزیز، او هم مثل توی همکلاسی قدیمی دوران دانشکده بود. مرد دروشکل گفت ولی فیلیپ شما که فرانسه بلد نیستید، حتما عقلتون رو تو سیبری از دست دادید. فیلیپ که تفنگش را در دست داشت به سرعت برخاست و با یک پرش خود را به بیشه رساند و گفت که اینطور. سپس با صدایی بلند و عامیانه گفت از اینجا آلبوم نیم درجه به چپ در مسیری که از جاده لیلادام منشعب میشه راه کازان رو پیدا میکنی. آلبوم کلاهش را که با آن خود را باد میزد بر سر گذاشت و گفت درست سرهنگ عزیز. سرهنگ فیلیپ پاسخ داد پس به پیش ای مشاور محترم. آنگاه با سوت به سکا علامت داد و با شوخ طبعی گفت آی مارکی، میدونید که ما هنوز تا مقصد 2 فرسنگ فاصله داریم؟ مارکی آلبون با صدای بلندی گفت خدای بزرگ، اگه شما بتونید به کازان برید براتون خوب خواهد بود، ولی تنها میمونید. من ترجیح میدم با وجود طوفان اینجا منتظر بمونم تا شما با یه اسب منو به قصر ببرید. ما باید یک جشن کوچک و زیبای شکار ترتیب بدیم. از کازان دور نمیشیم و باید روی این زمینایی که میشناسم با دقت به جستجو بپردازم. به جای اینکه تفریح کنیم، منو وادار ساختید از ساعت 4 صبح مثل سگی شکاری بدوم. اون وقت برای صبحانه فقط 2 فنجون چای داشتیم. آیا تا به حال به قلب خود رجوع کردی؟ اگه 1000 دلیلم بیارید من قبول نمی‌کنم. شکارچی با ناامیدی روی سنگی نشست. تفنگ و کیف خالی شکارش را رها کرد و آه بلندی کشید. سرهنگ در حالی که میخندید گفت فرانسه، ای فرانسه باشکو، این هم از وکلای مجلس تو. آلبون بیچاره من، اگه شما هم مثل من 30 سال از عمرتون رو در جنوب سیبری سپری کرده بودید. جمله‌اش را ناتمام باقی گذاشت و چشمانش را به آسمان دوخت و ادامه داد بسیار خوب، را بیفتید، اگه اینجا بمونید گم میشیم. شما دقیقاً چی میخواید فیلیپ؟ این عادت صاحب منصباست. من که خسته شدم در حالی که هنوز یه خرگوش هم شکار نکردم. آلبون با اینکه 42 ساله بود بیشتر از 30 سال نشان نمیداد. در حالی که سرهنگ 32 ساله بود ولی 40 ساله به نظر میرسید. هر دو مزین به نشان دولتی سرخ لژیون دونور بودند. سرهنگ بلند قامت، جدی، نحیف و عصبی بود. ولی مارکی چهره شاد و خوشگذران داشت و از سلامت می درخشید. با این همه هر دو چهره به شدت آفتاب سوخته داشتند. سرهنگ گفت به پیچ بریم، بعد از کمی پیاده روی در کازان خواهیم بود پشت یک میز غذای کامل. مارکی به طرز ترحم انگیز و مضحکی پاسخ داد اینطور که معلومه شما هیچ وقت احساس نداشتید، شما طبق ماده 304 قانون کیفری مجرم هستید. سرهنگ لرزید، پیشانی بلندش چین خورد و صورتش مانند آسمان آن لحظه گرفته و تیره شد. او میتوانست مانند مردان قوی احساساتش را در قلبش سرکوب کند و با شدت از تمسخر کسانی که نمیخواستند رنجها را درک کنند میهراسید. مارکی هم روح حساسی داشت و سختی ها را از پیش حدس می زد. او در حالی که برمی خواست به سکوت دوستش احترام گذاشت و همانطور که خستگیش را به دست فراموشی می سپرد بی صدا به دنبال او به راه افتاد. فیلیپ که دست او را می فشرد و دوباره برای سکوتش از او قدردانی می کرد ندامتش را با نگاهی سرشار از احساس بیان کرد و گفت: یه روز دوست من، یه روز داستان زندگی رو برای تو تعریف میکنم. امروز زمانش نیست. سپس در سکوت به راه خود ادامه دادند. هنگامی که در ظاهر اندوه سرهنگ از میان رفت، آلبون دوباره به یاد خستگیش افتاد و با حالتی خسته چشمانش در صدد شناخت اعماق جنگل برآمد. وقتی به تقاطع جاده‌ای رسیدند، آلبون تصور کرد از دور دودی باریک را میبیند. ایستاد. با دقت بیشتری نگاه کرد و این بار در میان توده‌ای وسیع از شاخه‌های سبز سایه چند درخت کاج را تشخیص داد. با خوشحالی دریانوردی که با دیدن خشکی در دور دست فریاد می‌زند گفت: یه خونه! یه خونه! سپس با سرعت به سوی بیشه هجوم برد و سرهنگ که در رویا قوطه‌ور بود ناخودآگاه به دنبالش گام برداشت. آلبون ادامه داد: من بیشتر دوست دارم اینجا خاگینه، نون خونگی و یه صندلی داشته باشم تا اینکه در جستجوی کازان باشم. آلبون که رنگش مثل گچ سفید شده بود باز گفت: به نظرم اونجا کلیسای قدیمیه. این جمله را در حالی گفت که به نرده کهنه سیاه رنگی نزدیک می شد، جایی که می توانست در میان باقی نسبتاً بزرگ ساختمانی را که به سبک قدیم و مخصوص کشیشان بود مشاهده کند. چطور؟ این راهب‌های زیرک می‌توانستند چون این جایی را انتخاب کنند. سرهنگ صومعه‌ای شاعرانه را دید. خانه در پشت تپه‌ای قرار داشت که دهکده نرویل روی آن واقع شده بود. درختان بلند و چند صد ساله بلوط باغ حلقه‌ای وسیع در اطراف این ساختمان ایجاد کرده و آن را در انزوا فرو برده بود. بنای ساختمان قدیمی طوری قرار گرفته بود که در ساعات نیمروزی حداقل دید را داشت. حالا اتاقهای زیبا با بالکنهای یک دست و پلکان شکسته و تارمیهای زنگ زده در برابرشان نمایان بود. مارکی آلبون پس از لذت بردن از تماشای ویرانه ها و حالت غم‌انگیزی که به آن منظره می بخشیدند با خود گفت: چقدر به هم ریخته است. پیچک شیرازه پرپیچ و خم خود را همه جا گسترده بود. خزه‌های قهوه‌ای، سبز کمرنگ، زرد و قرمز رنگامیزی شاعرانه خود را روی درختان، نیمکت‌ها، سقف و سنگ‌ها می‌پراکند. پنجره‌های کرم خورده بر اثر باران فرسوده و به مرور پر از حفره شده بود و تراس‌ها مخروبه‌ای بیش نبودند. چند پنجره که کرکره داشتند فقط به کمک یکی از پاشنه‌های خود بر جا مانده بودند. به نظر می‌آمد درهای جدا افتاده در مقابل هجومی ناآشنا نمی‌بایست مقاومت چندانی از خود نشان دهند. در معابر علف‌های بلند به صورت زردر همدیگر را قطع می‌کردند. در این ویرانی که فاقد هر گونه ظرافت بود، شاعری توانا می‌توانست در اندوهی طولانی غرق شود. مارکی آلبون که هنوز هم این مکان را به چشم یک مالک نگاه می‌کرد گفت: این قصر زیبای خفته است. در غیر این صورت چه کسی میتونه مالک اون باشه؟ آدم باید خیلی احمق باشه که در چنین ملک زیبایی زندگی نکنه. در همین زمان زنی از زیر یک درخت گردو در سمت راست تارمی ها بیرون آمد و بی صدا از مقابل مارکی مانند سایه ابری گذشت. این صحنه مارکی را از سکوت به تعجب برانگیخت. سرهنگ از مارکی پرسید: خب آلبون، نظر شما چیه؟ آلبون در حالی که با چسبیدن به تارومی ها تلاش میکرد آن شبح را دوباره ببیند، پاسخ داد: سعی دارم چشمامو بمالم تا مطمئنشم خوابم یا بیدار. سپس در حالی که سمت چپ تارومی شاخ و برگ یک درخت را که از زیر دیوار بیرون زده بود به فیلیپ نشان میداد، گفت: احتمالاً او زیر اون درخت انجیره. منظورت از اون کیه؟ آلبون جواب داد: از کجا بدونم؟ سپس با صدای آرام ادامه داد: داره از اونجا به طرف من میاد. چه چهره غریبی داره. به نظرم بیشتر به نوعی سایه تعلق داره تا انسانی زنده. اونقدر لاغر و آشفته است که نمیتونه جز شبح چیز دیگه ای باشه. چهرش سفیده. لباس و موهاش سیاه. منو هین عبور نگاه کرد. هرچند اصلا نباید وحشت میکردم، ولی نگاه سرد و ثابتش خونم رو در رگ‌ها منجمد کرد. سرهنگ گفت: کازان رو باید فراموش کنیم و همینجا بمونیم. دلم میخواد مثل کودکی وارد این ملک خصوصی بشن. آیا از پشت چارچوبای پنجره که قرمز رنگ هستند رشته های روی گچبری ها، درها و پنجره ها رو نمیبینی؟ فکر نکنم اینجا خونه شیطون باشه. بیشتر به نظر میرسه به کشیشا ارث رسیده. بسیار خوب، پشت سر بانوی سیاه و سفید حرکت میکنی. به پیش. او این جمله ها را با نشاطی مصنوعی بیان کرد. در همین لحظه دو شکارچی صدای فریادی را شنیدند که شبیه صدای موشی بود که در تله افتاده باشد. هر دو گوش فرا دادند. شاخ و برگ چند بوته خشک شده مثل صدای تلاطم یک موج سکوت را در هم شکست. اما هرچند آنها برای شنیدن صدای تازه گوش به زنگ بودند، زمین خاموش باقی ماند و راز را در خود نگه داشت. با این همه زن به راه خیش ادامه می داد. سرهنگ در حالی که پیچک‌های دور باغ را دور می‌زد با صدای بلندی گفت: این طور که معلومه او اینجا تنهاست. دو دوست خیلی زود به گذرگاهی رسیدند که به روستای چوری منتهی می‌شد. پس از دور زدن آنها خود را مقابل نرده‌ای بزرگ یافتند و باز به سوی آن خانه مرموز حرکت کردند. از این زاویه آشفتگی مناظر در نهایت خود بود. انبوم سنگ های سیاه روی زمین و سقف های آسیب دیده همگی از بیتوجهی عمیق صاحبان آن خبر می داد. زیر درختان مقدار میوه بر زمین افتاده بود بدون آنکه کسی جمعشان کند. گاوی میان چمنها می چرید و گلها را لگدمال می کرد. آن طرفتر هم بزی مشغول خوردن انگور و شاخهای درخت مو بود. سرهنگ در حالی که با پایین کشیدن زنجیری میخواست زنگ را به صدا درآورد گفت: اینجا همه چیز منظمه و آشفتگیش هم از جهاتی هماهنگ و آراسته است. اما از زنگ صدایی بر نخواست. دو شکارچی فقط صدای عجیب و تیز یک فنر زنگ زده را شنیدند. هرچند در کوچک نزدیک تارومی بسیار بد جاسازی شده بود، به سختی دوام آورده بود. سرهنگ به مارکی گفت: اوه، اینجا همه چیز عجیب و غریبه. آلبون جواب داد: راستی، اگه مارکی نبودم باور میکردم اون بانوی سیاپوش یه جادوگره. به محض اینکه سخنانش به پایان رسید، گاو به طرف نرده آمد و پوزه گرمش را به آنها نشان داد، چرا که پس از سالها میتوانست انسانی را ببیند. آنگاه بانویی که با آن اوصاف میتوانست عجیب و غریب باشد از کنار بوته‌ای بلند شد و گاو را با طناب گردنش کشید. زن بر سرش دستمال سرخ رنگی بسته بود و دامنی زمخت با خطوط متناوب سیاه و سفید به تن داشت. پاها، گردن و دستانش که به نظر آجری رنگ می آمدند، او را به یکی از افراد قبایل سرخ‌پوست شبیه می کردند. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. اولین بخش تلخیص و تنظیم رادیویی بدرود نوشته اونور دو بالزاک نویسنده نامدار فرانسوی را با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Rahmetliç Ayetullah Behzat'a deyiblər, əxlaq zəminəsində bir kitab bizə marif ilə. Buyurublar, lazımdır bir kitab ola, bir çələmə kifayət ilər və kafi deyibiləsən ki, Allah cürəy. Kitab-ı şəbhanəməsi təqdim oldu huzuruza və bir neçə dəqiq cəzə istəyən pəxş həmkarlarıyla bə həm xidmət üzdə olaq, mən Nilüfər Vəli Zadiyəm.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شنوندگان محترم برنامه، اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل. برای اینکه کودکان ما میل به کتابخوانی رو داشته باشند، چند تا نکته رو میتونیم بگیم.
مامان یواش کتابت پاره میشه.
300 صفحه رو من چه جوری بخونم تموم شاخه؟
مامان.
بله.
بیا با هم بخونیم.
کتاب با هم بخونیم؟ این کتاب که مال تو نیست دخترم، بعدم میخونیم.
اصلا ولش کن، کتاب سخت خوندنش.
اولین این که والدین هنگام مطالبه این کار از طرف کودکان با بیمیلی با اونها برخورد نکنن، یعنی خودشون علاقه به خواندن کتاب رو در مقابل خواسته کودکان و درخواست کودکان برای خواندن کتاب با میل و اشتیاق این کار رو انجام بدن.
اینو میذارم اینجا، اینو میذارم اینجا. شادی خونه.
چقدر بازی میکنی دخترم؟ کتاب داستانت کو؟
مامان ببین چه خونه خوشدل ساختم.
باشه، حالا برو کتابتو بیار.
یه خونه میخوام برای تو بسازم.
الان نه، الان باید کتاب داستان بخونیم. برو بیارش.
الان نه، الان میخوام بازی کنم.
دوم این که والدین از اجبار کودکان میخواندن کتاب خودداری کنن.
خرگوش کوچولو، این کلمه چیه؟
عصبانی.
خرگوش کوچولو عصبانی می شود و می خواهد و گوبر می خواهند
کلوچه
و می خواهند کلوچه بخورد. او این چیه؟
گرسنه.
مامان بیا با هم بخونیم.
خودت بخون یاد میگیری.
میخوام با هم بخونیم آخه.
سوم، والدین این انتظار رو از کودکان نداشته باشند که کودکانشون، حتی اونایی که شاید کلاس‌های مثلا 4 5 ابتدایی هستن، خودشون به صورت مستقل همیشه کتاب بخونن. خیلی از کودکان دوست دارن که با وجودی که توانای خواندن رو دارن میتونن خودشون کتاب بخونن، ولی دوست دارن دیگران براشون، مخصوصا پدر یا مادر یا یک فرد بزرگسال براشون کتاب بخونه. بنابراین هیچ ایرادی نداره که کودکان ما از ما بخوان براشون کتاب بخونیم. گاهی این رو ما باید انجام بدیم.
تصادف
سخت کلمه ها.
باید اونقدر کتاب بخونی که یاد بگیری. همه بچه ها باید بتونن کلماتو درست و واضح بخونن دخترم.
آخه سخته.
اشکالی نداره، باید هر روز تمرین کنی.
با هم بخونیم.
با هم نمیشه، خودت باید تلاش کنی بخون.
سخته دیگه.
خودت تلاش کن یاد بگیر. هر کسی باید خودش کتابشو بخونه. خودت نخونی یاد نمیگیری که.
چهارم، انتظار خواندن روان و بدون اشکال کتاب هست که بعضی از والدین دوست دارن کودکانشون کتاب‌های داستان و قصه و سایر کتاب‌ها رو مثل کتاب‌های درسیشون بدون غلط بخونن. هیچ اشکالی نداره گاهی کودک ما در خوندن کتاب اشکال داشته باشه، غلط داشته باشه، روان نخونه.
امروز 2 کتاب خوندم.
باش.
خان معلممون گفته هر هفته هر کسی 2 کتاب بخونه جایزه میگیره.
اون کنترل تلویزیونو بده من.
مامان برام جایزه میخری؟
تو بیشتر بخون میخرم.
2 خوندم.
باشه اون کنترل بیار.
پس جایزم چی میشه؟
آخرین نکته در این زمینه، از تشویق کودکان برای خواندن کتاب غافل نشیم. یعنی میل به خواندن کتاب ها، علاقه مندی کودکان میخواندن کتاب را بی تفاوت از کنارش رد نشیم. هر وقت این رفتار رو ما از کودکمون دیدیم، حتما سعی کنیم که این رفتار رو مورد توجه قرار بدیم.
جورج برنارد شافتیب مراقب بولون Üreiz istedici şeyleri alacaktırın, yoksa natar kalacaksız, alacaktırdıcız şeyleri dost tutasız. Dostluşak cahdan, xas və alağa o qədər nadide tutulu, hala müxtəlif amillər dəcər bu mozuda dəxil olu, ki insanın yaşadığı moridlər də çox xoşayənd hiss alacaqmı. Və daimən insan buna fikirləşir ki, ey kaş zaman dala qaydıydı. محترم شیدنلر میزن دوتیلی و خردبیل رادیو سنان ادامه برنامه لردن بود ساعتا ایشق نون والی برنامه نین بازپخشینن همراه هلالار
Gecənin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında Könlümü verdim aşığında Yine gel bize durak yüz yüze Aşığında, aşığında
بسم الله الرحمن الرحیم مهربان پروردگارن گزل آدینان عزیز و مهربان شیدنلر گرامی یار یولداشلار سلام گجز خیر اولسون آی شغنده برنامه سینن خدمت از دیوک Gecəki ay ışığında bərnaməsində istəyir ki, nişanlı bir ailədən danışaq. Bir ailə ki, Allah vergisi olan səsləri ilə, güclü bir imanla və sədaqətli bir ürək ilə, Əhl-i Beyt əleyhissəlamın məddahlığına nail olub, öz mələkuti səsləri ilə ürəkləri Allah ibadətinə çağırıydılar. Gürami olan Müəzzinzadə xanəbadəsi. Bu xüsusda gerami bir qonağımız da olacaq ki, yoxundan bu xanəbadə və xüsusən rəhmətlik Hacı Səlim Müəzzinzadə Ərdəbili ilə tanışlığı varmış və uzun müddət yoldaşlıq eləyiblər. Əlbəttə ki, hər gecə kimi danışıqlarımızın kənarında ayrı bəxşilər də bərnamədə varımız, o cümlədən gözəl nəğmələr, fərhəngi hünəri xəbərlər və ayrı bəxşilər ki, yericən huzuruza təqdim olacaq. تلفن نمرمیز 33819000 و پیام نمرمیز 30452 دی. Sizdən nəzərlərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Radiodan əlavə, televiziyonlarınızda radio nəma tərqiqindən də bizim səsimizi eşidib, bərnamə ilə uyğun olan təsvirləri görə bilərsiniz. Saat 11-əcən bizlə olun. Gürami Eşidənlər Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Bir saat müddətində iftiharla, həmkarlarla birlikdə və gürami qonağımızın huzurunda xidmətinizdə olacaq bu axşamki bərnaməni. Qətən inşallah bərnamə qutarandan sonra bir saatin başında o əzizlər ki, bizlə bir saat müddəti yoldaşlıq eləyiblər. Mən indidən vədə verirəm ki, rizayətləri cəlb olacaq, şirin söhbətlərə şahid olacaqsınız. Gözəl xatirələr eşidəcəksiniz bu bərnamədə. نزدیکی حضور زرز لدوک خاندان معزز معززنزاده اردبیلی و بولارن مجموعه فعالیتلری حوزه ازاندا و حوزه مدداهیده صحبت الازاخ محترم گناغمزن حضورنده. اما قبل از اینکه اصل بحثمیزه صحبتمیزه وارد الاخ بین نکتنه که نده هرگز اولدوگو کمی لازم دی یاداوری الیک متاسفانه کرونا ویروسی همچنان قربانی آلی همچنان کادر درمانمز یورگوندولار و اینزهدیلر. لطفاً هر کم هر نقدر هر یرده الیندن گلیسه آرتیق دیقت الیک و آرتیق مراعات الیمه اینن فاصله گذارینی بهداشتی موارد رعایت الیمک ادارلره مراجع الیمه الینده دیقت الیمک عمومی یرلرده ماشینلرده اتوبوسلرده احیانا چرخانالرده هر یرده که جمعیت وار بلارده دقت نن و مراعات نن رفتار لمعیمیز باعث الازخ که انشالله تزلی جن بو بلاده باشمزدان رد دولا و عموم شهرمیز استانمیز مملکتمیز و کل دنیا انشالله صحت و عافیت کامل دیاشیخ.
İctimai fasilə quzarının tərhi idarələr və şirkətlər üçün. İdarələrdə və şirkətlərdə olan əziz karmətlər lazımdır iş məkanında bu nüqtələrə diqqət eləyələr.
İş məhəllində miz, rayanə və onun səfəçilidi və hər vəsilə ki ondan təmassuz vardı cərə hər gün زد افونی اولا.
ایش محلنده منظم و مرتب حالده الوزی سو و سابنان یواسوز.
اتاقزون تحویه سیستمینین دوز ایشلمینن مطمئن اولون و اگر اتاقزده تحویه سیستمی یختی حتما پنزرسی آتق اولسون.
ارباب روزو و همکار آروزنان بی متر یارم فاصلن رایت الین و هش وقت بیر بروزنن ال ورمین.
امکانی اولان یرده اداری مکاتباتتون اتوماسیون سیستمینن استفاده الیز و نامنی دستی صورت ده آلف ورمهدن تکنون.
یه انتی وسایلین زد دوفونی الین و ممکن اولسا ایش محلینده یک بار مصرف قابلاردن استفاده الین.
اتاقوزده و ایش محلوزده بیر یره یغشب تجمع الامین و ارازاخچی یروار ایش لرز نوبتی و دورکاری شکلینده انزام ورود.
لازم olan yerde دستکش و ماسکتان استفاده edin. اگر کاغذی ماسکتان استفاده edirsiniz هر 2 ساعتdan bir و اگر فیلتردار ماسکتان استفاده edirsiniz هر 8 ساعتdan bir ماسکوزی دهشون.
اگر تب، اسکره و تنگی نفس واروز جامعه سلامت مرکزlerine مراجعه edin.
İş mahallinde sigar çekmeyin.
İşlenmiş maskları ve dastkeşleri kapaklı ve pedallı sətillere atın.
Askıran və öskürən zaman dəsmal kağazı əlüzdə olsun. Əgər dəsmal kağazı olmadı, qoluzdan istifadə eləyib qoluzu tutun ağzınızın qabağına.
Qədimdən deyiblər, can şirin olar. Öz canımıza, əzizlərimizin canına qıymayaq.
Gərami dostlar, gecə aləmi Allahla xəlvət eləyib. مناجات الیب راز و نیاز الیمک عالم ایده. بو چاغلارده معمولا حضرت باری تعالی هش سسی هش دعانی گیترمست هش درخواست اجابتسیز گویمست. گجا عالمی الیب عالم دی که هر کس هر سنخ اره هر نواینن از اللهینن استیه دانشا و مناجات الیه یقین جوابن آلمالده. بو اخشام که برنامه ده اردبیل استانانن و بلکه ایرانن ادلم مناجات خانناری ادلم معزنناری خانواده محترم معززنزاده دن دانشا جیوخ و نزه که وعده وردو خدمت از بو خاندانن قدیمی دوستلارنن شاید قریب 50 ایل ارتباطی اولان بی بزرگوار که شیرین خاطره‌لری وار و eşitməli söhbətləri var. Hətmən bunları da xidmətinizə təqdim edəcəyik. Söhbətimizə varid olmamışdan qabaq bir mahnı xidmətinizə təqdim olay. Münacat hal havasında bir mahnı. نسیم اسنده عنوانله ماهنه خدمت از تقدیم آلدی آقای علی وطن خواهان سسینن آقای غلام رضا عینی بو ماهنه آهنگ سازیده و آقای هاشم عابدی شاعری اما موضوع بحث مزوار دولیخ نزه که حضور زرز لدوک باخشام خاندان معظم و معزز معزنزاده اردبیلی دندان شادیوخ اردبیلی معزن حاج رحیم معزنزاده اردبیلی‌نن سسی اسلام دنیاسنده روح اخشایان و معنوی بی سس عنواننان تانانه بو گزل و اوریه یاتان سس هر آزان چاغنده اورهلره تختخلق باغشلی و آزانن ملکوتی نغمسن جانا یایی Bu səs ona Allah vergisi və atadan çatan bir irsiyədir. Onun atası rəhmətlik Kərim Müəzzinzadə
İran radyosunda canlı azan diyerdi. Merhum Rahim Muazzinzade de radyoda azan diyerdi ve güzel azanı 1334. yıl o zamanın sauti dəstgahlarıyla zəbt olub, yadigar üçün tarixdə səbt oldu. Kerim Muazzinzade'den sonra Hacı Rahim Muazzinzade onun yerini alıp öz azanıyla Müslümanları Allah ibadetine ve namaza çağırır. Rəhmətlik Rəhim Muazzinzade Ərdəbili 1304-cü il dünyaya göz açıb və 1384-cü il Xordadayının 5-ci günü, yəni belə bir gündə dünyasını dəyişib. Odur ki, bizdə o böyük ustad və taysız müəzzinin giramidaşlı üçün bugünkü bərnamədə xanəvadəsi və özünün azan və məddahlıqlarından danışacaq. Aziz bir qonağın huzurunda Cənab Ağay Bəhram Yusifpur Azəri lütfələyiblər bərnamiyə qonaq olublar. Salam ərz edirəm xidmətinizə, çox xoş gəlibsiz.
Salamun aleykum, mən də təşəkkür edirəm. Həm dəstəndər qaranı Seda və Sima yerdə bildən və bu həm bərnamiyə ayışılımda. Sipas güzarım lütfüzdən.
Yaşayasız. Cənab Ağay Yusif Pur Azəri, bizim bildiyimiz qədər cənabız holohoşi 50 il yoxun dostuğuz və çox təngatəng irtibatız olub xanəvadi müəzzindən, məxsusən mərhum Hacı Səlimlə. İxtisası şəkildə o rəhmətli ilə 50 il çox yoxun irtibatız olub. Qəbl az inki o mövzuya varid olaq, əvvəl buyurun ki, Həzrət Ali özünüz neçə yaşınız var?
Allah ay mürəvvizə rəhmət eləsin, bizim dostlardan soruşurlar, ay mürəvviz sizsiniz neçədir? Burada Allah sirr açmayıb, sən atılacaqsan. Həzrət Beyzur, mənim mabeyni 65 ilə 70 arasında sizinlə
var. Bəh, çox qəşək. Yaxşı, biz ilə 65-i qəbul edəcəcək.
Həzrət Beyzur, ای سلم آقا معزنزاده بو ازانی که الان پخشوره مسجد آلاگاپودان بعد از انقلاب بو ازان ضبط اولنیدی مرحوم نوارفروش حاجی عوض واردی
الله رحمت الاسم بله
استاد سلیمی دوردیدی
سلیمی مشهور سلیمی بله
در رابطه با جذابیت سس و سسین یاغی ترکیده بیدر یاغ ملاحت و حلاوت سس صحبت الادی Dedi, səsin yağı nədir və məlahat səs nədir? Dedi, o ki, ürəkləri yala. Mən batıbə cübbin ki, bu xanabadə ilə yoxun aşılağım var idi və zoziyyat bunların zindəcisin, rəftarın, hunərin, tamam bərnamələrin zir nəzər saxlardım. Mən öz-özümə dedim, nə cür oldu? Mən uşağıdım, Səlimin səsinə aşıq edim.
Bəli.
Sonra mütəvəccüh oldum, gördüm, cəzabiyyət səs və o halavat səsidir ki, bahis oldu ki, neçə məcalisdə də mən bunu gördüm.
Mən istəyirdim cəsarətən bura yetişəm. Cənabınız əlan buyurduz, uşaq sinizdə bu səsə aşıq idiniz. Əvvəlin bar nə vaxt yoxunlaşa bildiniz, yoxun irtibat qatdınız və nə vaxtdan dostluğuz başlandı mərhum Səlimlə.
Ərzi bir zur, mənim o qədər əlaqəm var idi bu Səlim ağanın hər yanda oxusaydı, məcalisimi hafildə olardı, mən gedərdim bunu dalayacaq.
Bəli.
Bunun nəticəsində otomatik var adam çəkilib, görəsən bir cirəkkəy bürək, barıqəyə dostu yordan şuru olunur. Mən bir dənə ahəng var idi, türkü oxunmuşdu, ay valinin tuşanında bunu mən ay məzində, mən təqribən 17-18